ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. مهدی طاهپاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر چهارشنبه سوم آبان ماه. موری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان، اما پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها را از بنیامین صدر.
وقت بخیر شنوندگان گرامی. امروز چهارشنبه سخنگوی ارتش اسرائیل تهران را به صدور دستور حمله به این کشور از سوی شبه نظامیان تحت حمایتش در یمن، عراق و لبنان متهم کرد.
انخیات مگیات رک می مکم اخد میران.
دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل گفت دستور فقط از یک جا می آید و آن ایران است. به گفته این مقام ارتش اسرائیل، تهران در حال حاضر اطلاعات در اختیار حماس قرار می دهد و با براه انداختن کاهزارهای تبلیغاتی به جو ضد اسرائیلی در جهان دامن می زند. همزمان با این اظهارات حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان با مسئولان ارشد حماس و جهاد اسلامی گفتگو کرد. بر اساس بیانیه‌ای که پس از این نشست سه جانبه منتشر شده، طرفین درباره اقدام‌های بعدی همراه با دیگر شبه نظامیان تحت حمایت ایران به توافق رسیدند. کشورهای غربی و رهبران کشورهای منطقه به جمهوری اسلامی و شبه نظامیان تحت حمایتش در منطقه چندین بار درباره دخالت در جنگ غزه هشدار دادند. از دیگر سو آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در واکنش به انتقاد مسئولان و مقام‌های اسرائیلی از موضع‌گیری روز گذشته‌اش در نشست شورای امنیت گفت حمله‌های وحشتناک حماس توجیهی برای تنبیه دست جمعی فلسطینیان نیست. آقای گوترش در شبکه ایکس یا توییتر پیشین نوشته که رنج مردم فلسطین توجیهی برای حمله‌های ترسناک حماس نخواهد بود. مقام‌های ارشد اسرائیل به شدت از دبیر کل سازمان ملل که این کشور را به نقض قوانین بین المللی و حقوق بشری در نوار غزه متهم کرده بودند انتقاد کردند، تا جایی که نماینده اسرائیل در سازمان ملل خواستار استعفای آقای گوترش شده بود. شش تن از بهائیان بازداشت دو بازجویی شده به حبس‌های 1 تا 5 سال محکوم شدند. دادگاه انقلاب تهران 30 مهر احکام 6 تن از بهائیان را که در بازه زمانی شهریور 1400 تا فروردین 1401 بازداشت یا بازجویی شده و به قید وثیقه‌های سنگین آزاد شده بودند صادر کرد. بر اساس رأی دادگاه ارسلان یزدانی، سعیده خضوعی، ایرج شکور و پدرام اپهر به اتهام عضویت در گروه‌های معاند نظام جمهوری اسلامی هر یک به 5 و به اتهام تبلیغ علیه نظام و تبلیغ تشکیلات بهائیت به 1 سال حبس محکوم شدند. سمیرا ابراهیمی و سبا سفیدی نیز با همین اتهام به 4 سال و 5 ماه حبس محکوم شدند. جمهوری اسلامی آیین بهائیت را به رسمیت نمی‌شناسد و مقام‌های قضایی و امنیتیان بارها بهائیان را به موارد امنیتی متهم کردند. دادگاه تجدید نظر استان فارس 8 فعال حقوق آموزگاران و معلمان را در مجموع به 37 سال زندان و سایر مجازات‌های تکمیلی محکوم کرد. به گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، غلامرضا غلامی به 11 سال زندان و اصغر امیرزادگان، افشین رزمجویی، ایرج رهنما و محمد علی زحمتکش هر یک به 5 سال حبس محکوم شدند. بنابراین گزارش برای مژگان باقری 2 سال زندان صادر شده و عبدالرزاق امیر و زهرا اسفندیاری هم به 2 سال حبس با پابند الکترونیکی محکوم شدند. اتهام این آموزگاران و معلمان مواردی از قبیل تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از سوی مسئولان قضایی عنوان شده است. سازمان اتحاد برای ایران هر گونه ارتباط با نیلوفر حامدی و الهه محمدی دو خبرنگار زندانی را رد کرد. در بیانیه‌ای که این سازمان به رادیو فردا فرستاده تاکید شده که این دو خبرنگار و قنچه قوامی سردبیر سایت دیدبان آزار هرگز برای این سازمان کار نکردند و پولی هم نگرفتند. در روزهای اخیر خبرگزاری قوه قضاییه در گزارشی مدعی شده بود که نیلوفر حامدی، الهه محمدی و قنچه قوامی با سازمان اتحاد برای ایران همکاری می‌کردند. اتحاد برای ایران سازمانی غیر انتفاعی در آمریکاست که از سوی شماری از فعالان مدنی و سیاسی و زندانیان پیشین سیاسی تشکیل شده است.
سپاسگزارم بنیامین صدر. شنیدید خبرهای ایران و جهان، و اما مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله بعد از ظهر خواهید شنید. مفصل خواهیم پرداخت به تحولات مرتبط با درگیری‌های حماس و اسرائیل. وزیر خارجه آمریکا خواستار وقفه بشردوستانه در جنگ شده. اسرائیل هم از سخنان دبیرکل سازمان ملل به شدت انتقاد کرده. از سمتی دیگر هم بررسی خواهیم کرد درگیری‌های اسرائیل و حماس رو در غزه. روسیه در شورای امنیت سازمان ملل مسئول تنش‌های اخیر رو آمریکا معرفی کرده و ادعا کرده که از مدت‌ها پیش نسبت به وقوع بحران جدید هشدار داده بودند. و همونطور که در خبرها هم اشاره شد، واکنش‌ها نسبت به صدور احکام برای الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو روزنامه‌نگار بازداشت شده، همچنان ادامه داره. در این رابطه سازمان اتحاد برای ایران همکاری با این دو روزنامه‌نگار رو روایت دروغ جمهوری اسلامی توصیف کرده. خب در همین ابتدا بریم سراغ جنگ اسرائیل و حماس. پیشتر هم اشاره شد سران حزب الله لبنان، گروه جهاد اسلامی و حماس با یکدیگر دیدار داشتند و سوی دیگه تبادل آتش در مرز لبنان و اسرائیل هم همچنان ادامه داره. بشنویم گزارش ایلیا جزایری رو.
گروهی که خود را مقاومت اسلامی در عراق نامیده، شب گذشته ویدیویی از ادامه پرتاب راکت و پهپاد به سوی پایگاه عین الاسد در استان الانبار از پایگاه‌های محل حضور نیروهای آمریکایی در عراق منتشر کرد. این در حالی است که پایگاه‌های محل حضور نیروهای آمریکایی در سوریه نیز در روزهای گذشته هدف حمله قرار گرفتند. پت رایدر، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون، در این باره گفت:
از 17 تا 24 اکتبر نیروهای آمریکایی دست کم 10 بار در عراق و در سوریه، دست کم 3 بار به صورت یک طرفه هدف حملات ترکیبی پهپادی و راکتی قرار گرفتند. گروهایی که این حملات را انجام می‌دهند از سوی سپاه پاسداران و رژیم ایران حمایت می‌شوند. آنها در نهایت نیروهای نیابتی ایران هستند.
با ادامه تنش‌های کنونی میان اسرائیل و فلسطینی‌ها، گروه‌های شبه نظامی عراقی تحت حمایت تهران از تشکیل به گفته آنها اتاق عملیاتی با هدف حمایت از عملیات فلسطینی‌ها علیه اسرائیل خبر داده‌اند. نام این تشکیلات را هم پشتیبانی از طوفان اقصا نامیدند. طوفان اقصا نامی است که گروه فلسطینی حماس برای عملیات خود علیه اسرائیل گذاشته است. دانیل هاگاری، سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل، امروز ایران را به کمک مالی، تسلیحاتی و فنی متهم کرد. او همچنین گفت اقدامات گروه‌های شبه نظامی در عراق، یمن و لبنان تنها با دستور ایران صورت می‌گیرد.
هپروکسی که فیش مخونیم علی ایده ایران پوالیم می عراق، تیمان و لبنان، ההנחיות מגיעות רק ממקום אחד, מאיראן.
از سوی ارتش اسرائیل اعلام کرد که شب گذشته مواضع وزیرساخت‌های متعلق به ارتش سوریه را در حومه استان درعا هدف قرار داد. صدای انفجارهای پیاپی زاغه مهمات لشکر 12 ارتش سوریه در حومه استان درعا پس از حمله هوای اسرائیل. خبرگزاری دولتی سوریه سانا میگوید که در این حمله دست کم 8 تن از سربازان ارتش کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. ارتش اسرائیل میگوید که این حمله پاسخی بود به پرتاب 2 موشک از سوریه به سوی اسرائیل. تبادل آتشی که در مرزهای اسرائیل با لبنان همچنان ادامه دارد. ارتش اسرائیل از ادامه انهدام زیرساخت‌های حزب الله در جنوب لبنان سخن میگوید و حزب الله از ادامه هدف قرار دادن مواضع نیروهای اسرائیلی. از سوی در حمله پهپادی اسرائیل به کرانه باختری دست کم 3 فلسطینی کشته شدند. حمله ای که اردوگاه جنین را هدف قرار داد. ارتش اسرائیل میگوید مجموعی از فلسطینی های را هدف قرار داد که به سوی نیروهای ارتش آتش گشودند. از سوی وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که شمار کشته شدگان فلسطینی در حملات هوایی ارتش اسرائیل به این منطقه از 6000 نفر فراتر رفت. حملاتی که از روز 15 مهر آغاز شد، روزی که در آن جنگجویان گروه حماس با عبور از حصار نوار غزه به حمله به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی، بیش از 1400 نفر را که اکثر آنها غیر نظامی هستند کشتند و بیش از 200 نفر را به گروگان گرفتند. شامگاه گذشته وزرای خارجه عربستان سعودی، مصر و اردن در کنفرانس خبری مشترک در ساختمان سازمان ملل متحد در نیویورک خواستار آتش بس فوری در نوار غزه شدند.
ما اینجا یک پیام واحد داریم. افزایش خشونت راه حل نیست. زندگی همه غیرنظامیان مستحق حمایت است. این شامل غیرنظامیان فلسطینی در غزه نیز می شود. به همین دلیل ما اینجا در کنار هم ایستاده ایم و خواستار آتش بس فوری، پایان محاصره غزه و بازگشت به روند صلح با رویکرد واقعی و جدی و حل و فصل نگرانی ها و نارضایتی های فلسطینی ها هستیم.
تا کنون 4 محموله کمک های بشر دوستانه وارد نوار غزه شده است. محموله هایی که با توجه به حجم نیازها به خاطر محاصره شهید نوار غزه توسط ارتش اسرائیل و شمار زیاد بی خانمان ها و زخمی ها ناچیز توصیف می شود. از سوی آژانس امدادرسانی به آوارگان فلسطینی سازمان ملل متحد اعلام کرد سوخت در نوار غزه امشب به پایان خواهد رسید و این آژانس مجبور به توقف عملیات خود و توقف ارسال کمک های بشر دوستانه به نیازمندان در این منطقه خواهد شد.
ایلیا جزایری گزارش میداد. روسیه در شورای امنیت سازمان ملل که به بررسی درگیری‌های اسرائیل و غزه پرداخت، آمریکا را مسئول تنش‌های اخیر خواند و ادعا کرد که از مدت‌ها پیش نسبت به وقوع بحران جدید هشدار داده بود. کرملین در واکنش به انتقادهای اسرائیل موضع مسکو را متعادل و پیگیرانه دانست، اما تازه‌ترین اظهارات سخنگوی رئیس جمهوری روسیه لحن متفاوتی با روزهای پیشین داشت. بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
به رغم درخواست آمریکا برای وقف بشردوستانه در جنگ اسرائیل علیه حماس، روسیه اعلام کرد از پیشنویس قطعنامه شورای امنیت که از سوی آمریکا ارائه شده حمایت نخواهد کرد و پیشنویس خود را ارائه داده که در آن نیز طرفین را به آتش بس فرا می‌خواند. ولادیمیر نیبینز، نماینده روسیه در سازمان ملل متحد، طی جلسه شورای امنیت که به بررسی جنگ اسرائیل علیه حماس اختصاص یافت، کوشید روسیه را نماینده تمام کشورهای غیر غربی جلوه دهد و عمده سخنرانی خود را بر محکومیت سیاست آمریکا در خاورمیانه متمرکز و ادعا کرد روسیه از چند سال پیش همواره هشدار داده بود سیاست های منطقه‌ای آمریکا به تشدید درگیری‌ها منجر خواهد شد. ما на протяжении уже нескольких лет предупреждали. Обстановка накаляется и грозит взрывом. موضع روسیه در قبال تنش‌های اخیر در خاورمیانه به ویژه در نهادهای بین‌المللی و فضای رسانه‌ای با استقبال حماس و انتقادهای تند در اسرائیل روبرو شده و این در حالی است که به گفته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روابط خوب روسیه با بازیکنان کلیدی منطقه مسکو را در بهترین موقعیت برای میانجیگری قرار داده. یک دیپلمات ارشد اسرائیلی که به شرط عدم افشای هویتش با خبرنگاران گفتگو می‌کرد اعلام کرد اسرائیل مرتب نارضایتی خود از موضع روسیه را بیان داشته. به گزارش روزنامه انگلیسی زبان تایمز آف اسرائیل، طی رایزنی‌های مقامات دو کشور، اسرائیل از نقش روسیه ابراز ناخشنودی کرد و امیدوار است رویکرد مسکو تغییر کند. شبکه تلویزیونی کان به نقل از منابع ناشناس خود افزود طی این رایزنی‌ها که اعلام نشده چه زمان و کجا انجام شد، اسرائیل تأکید کرد ابراز همدردی از سوی مقامات روس تفاوت چشمگیر با گام‌های روسیه در عرصه بین‌المللی دارد. در واکنش دمیتر پسکوف سخنگوی کرملین سه‌شنبه وجود هر گونه اختلاف بین روسیه و اسرائیل را رد کرد. در این حال او چهارشنبه با لحنی کاملا متفاوت با اظهارات پیشین مقامات روس، اما همچنان بدون اینکه اشاره‌ای به حماس داشته باشد، حملات به اسرائیل را تروریستی خواند و محکوم کرد. او همزمان تأکید کرد مردم بیگناه نباید کشته شوند. به همین دلیل به گفته وی روسیه می‌خواهد موضع متعادل خود را حفظ کند. برخی صاحب نظران احتمال دادند اظهارات روز چهارشنبه سخنگوی کرملین نشانگر نگرانی مسکو از آن است که تلاش برای حفظ تعادل میان طرف‌های درگیر روابط روسیه با اسرائیل را برهم بزند. همزمان روزنامه اسرائیلی ماکو ریشون به نقل از منابع خود در روسیه و اسرائیل از نپدید شدن 7 مأمور امنیتی روسیه در غزه خبر داد. از این گزارش برمی آید محکومیت محتاطانه حملات به اسرائیل از سوی کرملین و پافشاری بر آزادی گروگان‌ها ناشی از شکست مذاکرات روسیه با حماس به رغم روابط خوب مسکو با این سازمان است. بنا به گزارش های رسمی 12 شهروند روسیه در درگیری های اخیر در اسرائیل و غزه کشته شدند و 2 نفر در میان گروگان های حماس هستند. 7 نفر نیز مفقود الاثر اعلام شدند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
در واکنش به یک ادعای حکومت ایران مبنی بر همکاری الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو روزنامه‌نگار بازداشت شده با اتحاد برای ایران، این سازمان ضمن رد این ادعا آن را بخشی از سنت همیشگی جمهوری اسلامی در ساخت روایت‌های دروغ توصیف کرد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه 3 مهر مستندی به نام خبرچین منتشر کرد که در آن ادعای همکاری بین سازمان اتحاد برای ایران و الهه محمدی و نیلوفر حامدی و همچنین قنچه قوامی سردبیر سایت دیدبان آزار مطرح شده بود. مهران کریمی در گزارش نگاهی کرده به واکنش‌ها نسبت به احکام صادر شده برای نیلوفر حامدی و الهه محمدی.
روزنامه نگاری جرم نیست. سازمان عفو بین الملل با بیان این موضوع طی بیانیه‌ای به صدور احکام سنگین برای نیلوفر حامدی و الهه محمدی از سوی قوه قضایی ایران اعتراض کرده و خواهان آزادی فوری این دو نفر شده. نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق و الهه محمدی خبرنگار روزنامه هم‌میهن که خبر جانباختن مهسا امینی را سال گذشته پوشش دادند، از سوی دادگاه انقلاب تهران به ترتیب به 12 و 13 سال حبس محکوم شدند که در صورت تایید احکام بدوی از سوی دادگاه تجدید نظر از مجموع 12 سال حکم الهه محمدی 6 سالان و از مجموع 13 سال حکم نیلوفر حامدی 7 سالان قابل اجرا خواهد بود. بهناز جلالی پور، روزنامه نگار از کانادا.
من احکام 12 سال و 13 سال جالا بخشی از اون، نیمی از اون قطعی در نظر گرفته شده، احکام خیلی خیلی زیادیه و شما نمیتونی به دلیل اینکه یک سوی ماجرا وظیفه خودش رو انجام نداده، مسئولیت کار خودش رو حاضر نیست بپذیره، روزنامه نگار رو متهم کنیم.
انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران هم در اعتراض به حکم دادگاه در بیانیه خود میپرسد چرا خبرنگاران و روزنامه نگاران باید به علت سیاست‌های اشتباه گشت ارشاد تنبیه شوند. در جریان اعتراضات سال گذشته مقامات جمهوری اسلامی گاه به صورت صریح خبرنگاران را تهدید کردند. اسماعیل قانی فرمانده سپاه پاسداران قدس پوشش خبری خبرنگارانی که از نگاه او ضد حکومتی تلقی می شود را این چنین تهدید کرد:
کار رسانه‌ای هم کرده باشین، یک روزی نوبتش خواهد رسید، همتون خواهین خورد و دارین هم می خورین. حالیتون نمیشه، یه مرتبه چشاتونو باز میکنی میبینین که هیچی نمونده براتون.
بهناز جلالی پور، روزنامه نگار از کانادا که سابقه همکاری با نیلوفر حامدی و الهه محمدی در ایران را دارد، میگوید حکومت ایران رویکرد خود را در برخورد با روزنامه نگاران تغییر داده و برای رساندن پیام بازداشت آنها را رسانه‌ای میکند.
در احضارها، در تماس‌های تلفنی که پیشتر گرفته می‌شد، بله این نکته رو بازجوها عموماً آخر دیالوگشون اعلام می‌کردن که بهتره کسی از این گفتگو و احضار شما خبردار نشه، اما از سال گذشته دیگه این اتفاق نمی‌افتاد. یعنی اتفاق خیلی خوب بود که اگر یک نفر بازداشت در واقع احضار میشه یا بازداشت میشه، خبرش منتشر بشه، به خاطر اینکه قرار هست تعداد دیگری پیام رو دریافت بکنن.
در یک سال گذشته 10 خبرنگار ایرانی دیگر در ارتباط با پوشش جنبش زن زندگی آزادی به زندان افتادند و در روزهای منتهی به سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی، شماری از اعضای خانواده‌های دادخواه معترضان کشته شده بازداشت شدند.
مهران کریمی گزارش میداد در رابطه با واکنش ها نسبت به صدور احکام الهه محمدی و نیلوفر حامدی. این روزها مجمعی در واتیکان و با حضور فرقه های مختلف مسیحیت در حال برگزاری است که در نوع خود رخدادی تاریخی و بی‌نظیر است. از این نظر که برای نخستین بار در تاریخ تنها روحانیون مسیحی نیستند که حق رأی دارند و افراد عادی از جمله زنان هم در تصمیم گیری های کلیسا مشارکت خواهند داشت. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
کلیسای کاتولیک قرن هاست که تحت سلطه مردان بوده و زنان امید چندانی برای ورود به دالان های قدرت در واتیکان و یا حتی ادای مراسم عشای ربانی نیز نداشتند. اما بسیاری معتقدند جلسه‌ای که این روزها در واتیکان در حال برگزاری است می‌تواند شروع تغییراتی تاریخی در این کلیسا باشد. سینود یا مجمع فرقه های مسیحی که از حدود 3 هفته پیش پشت درهای بسته در واتیکان در حال برگزاری است، 464 شرکت کننده را در خود می‌بیند که در آن علاوه بر روحانیون کاتولیک برای نخستین بار مردم عادی نیز اجازه رأی دادن خواهند داشت که 54 نفر از آنان زن هستند. در مجمع اخیر که به دعوت پاپ فرانسیس شکل گرفته، قرار بوده تا علاوه بر نقش زنان، موضوعات حساسی مثل کشیش‌های متأهل، تبرک دادن به زوجهای همجنس و اجرای 7 آیین مسیحی برای افرادی که طلاق گرفتند نیز به بحث گذاشته شود. کیت مکلوی، مدیر اجرایی کنفرانس زنان کاتولیک، یکی از زنانی است که اگرچه در مجمع حضور ندارد، اما به همراه صدها زن دیگر به روم رفته تا با برگزاری نشست‌ها و تظاهرات پشت دیوارهای واتیکان نقش بیشتری را برای زنان در کلیسای کاتولیک طلب کنند.
There are 7700 million Catholic women around the world and
700 میلیون زن کاتولیک در سراسر جهان وجود دارد و وقت آن رسیده که کلیسا واقعا به آنها گوش کند. زنان می‌خواهند برابر باشند. بنابراین من امیدوارم این گفتگوها آزادانه انجام شود و روحانیون زن ستیزی و ترس مانع ایجاد نکند. Clericalism and misogyny
and fear don't get in the way. جریان این جلسات محرمانه است و چیز زیادی از روند مباحث و نظراتی که مطرح می شود درز نمی کند. اما با این حال یکی از زنان حاضر در مجمع در گفتگو با نیویورک تایمز روند جلسات را مثبت ارزیابی کرده و گفته که برخی از روحانیون آشکارا از پیشرفت زنان در کلیسا حمایت کرده اند و برخی حتی از انتصاب زنان به عنوان شماس نیز دفاع کرده اند. شماس در مسیحیت نخستین مرحله از سلسله مراتب روحانیت است و شماس‌ها خدمتگزارانی هستند که می‌توانند موعظه کنند و یا مراسم عروسی، تشییع جنازه و غسل تعمید را برگزار کنند. در سال‌های اخیر اگرچه اجماع برای پیشرفت زنان در کلیسا بوده، اما همواره مخالفت عمیقی با انتصاب زنان به عنوان شماس وجود داشته است. محافظه‌کاران می‌گویند انتصاب زنان به عنوان شماس سنت 2000 ساله کلیسا را نقض می‌کند و اقتدار آن را تضعیف خواهد کرد. از سوی دیگر برخی منتقدان واتیکان انتصابات و مشارکت زنان را نمایشی تلقی می‌کنند. مری مکالیس، رئیس جمهور سابق ایرلند، هفته گذشته در نشستی با گروه موسوم به کاتولیکای مترقی در روم گفت به کار گرفتن گروه کوچکی از زنان در کلیسا که بسیار هم در بوق و کرنا شده، صرفاً عدم تعادل جنسیتی در هسته کلیسا را عیان می‌کند. خانم مکالیس همچنین افسود که برابری یک حق است نه یک لطف. او گفت زنانی که در مجمع فعلی در واتیکان حضور دارند به عنوان یک لطف در آنجا پذیرفته شدند.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
لیلی افشار، نوازنده صاحب نام گیتار کلاسیک، بعد از یک دوره بیماری در سن 64 سالگی درگذشت. او نخستین نوازنده زن در جهان بود که برای نوازندگی گیتار مدرک دکترا داشت و این مدرک را از دانشگاه ایالتی فلوریدا دریافت کرد. خانم افشار که در کشورهای مختلف سابقه اجرا و برگزاری کنسرت داشت، در سال 2001 و پس از 20 سال به ایران بازگشت و برای هنرجویان در شهرهای مختلف دوره‌های نوازندگی گیتار کلاسیک برگزار کرد. سال 1387 شهرام میریان در رادیو فردا گفتگویی داشت با لیلی افشار و از او درباره تجربه‌هایش در زمینه نوازندگی پرسیده بود. با هم بشنویم بخشی از این گفتگو رو.
من راستش عاشق صدای گیتار کلاسیک شدم و یک دل نفدل عاشق صداش شدم و همین بود که منو به طرف اون برد. سازهای دیگه هم همیشه دوره برم بود، ولی صدای گیتار کلاسیک بود که خیلی جذبم کرد. گیتار کلاسیک هم سازی که آدم میتونه بغل بگیره و بزنه، خودش تنها بزنه و ساز ساکتیه، هر وقت روز یا شب میشه زدش. خلاصه اینا همه برای من خیلی جالب بود و اینکه هیچ احتیاج به لوازم برقی و اینا نداره.
خب خانم دکتر لیلی افشار، حال میرسیم به سبک و روش گیتار نوازی شما.
سبک باید آدم قطعه رو و اون زمانی که قطعه نوشته شده رو تحقیق کرده باشه و تاریخش رو بدونه و سبکش رو بدونه. مثلا موسیقی باروک که میزنین باید سبک دوره باروک رو آدم بدونه. نمیشه یه قطعه رو مثل سبک دوره رومانتیک زد اگه قطعه باروک باشه. خلاصه اینو باید حتما آدم تحصیل کرده باشه و بدونه. بعد از اون یه چیز شخصی میشه، هر نوازنده خودش اونو اضافه میکنه. منم سبک شخصی خودمو دارم، هر قطعه برای من یه داستانی داره و من رو صحنه سعی میکنم اون داستانو به شنونده منتقل کنم.
یعنی در واقع کارهای بداهه نوازی میکنی؟
از نظر تفسیر موسیقی میشه گفت بداهه نوازی یه مقداری. یعنی هر شبی که یه قطعه رو اجرا میکنم مثل هم نمیزنمش، هر شب فرق داره.
یعنی بستگی به اون حال و هوایی که حاکم بر اون مجلس هست.
بله، ولی سبک اصلی قطعه همون خواهد بود، ولی یه مقدار جا داره که باش میشه بداهه نوازی کرد.
بله، مقصودم که شما به شاخ و برگ میدین.
بله، درسته، خوب گفتین.
خانم دکتر افشار، شما بیشتر خودتون رو یک نوازنده گیتار میدونید و یا یک آهنگساز یا هر دوی اینها؟
من نوازنده گیتار هستم حتما، چون که آهنگسازی خیلی من نکردم، قطعه‌ای رو تنظیم کردم برای گیتار، ولی من نوازنده هستم. آهنگسازا برای من قطعه می‌نویسن و خیلی هم من دوست دارم با آهنگسازا کار بکنم از نزدیک. آهنگسازای هستن مثل آقای رضا والی یا آهنگسازای ترک یا خارجی هم هستن که من باشون کار کردم و من مثلا بهشون ایده میدم و با هم ایده رد و بدل میکنیم که چه تکنیکی یا چه صدایی رو گیتار بهتره، چه هارمونی های بهتره. میدونین یه مقدار آهنگسازی هم درش هست، ولی کار من نوازندگی گیتاره که این قطعه رو جون بدم روی صحنه.
شما ترجیح میدین خانم لیلی افشار که تنها به تک نوازی و سرو بپردازین یا اینکه دوست دارین گروه نوازی هم انجام بدین؟
تک نوازی خیلی دوست دارم. روی صحنه وقتی که آدم تک نواز است همه چیز زیر کنترل خودش هست و نباید روی کسی دیگه فکر بکنه و اینا، ولی در ضمن با آدم های دیگه هم زدن خیلی هم جالب هست برام و گاهی با ویولنیست یا فلوتیست میزنم و همچنین با ارکستر به عنوان سولیست، ولی بیشتر کار من نوازندگی تنها هست، ولی خیلی هم دوست دارم رو صحنه نوازندگی کنم با موزیسین های خوب.
این تک نوازی شما به مثابه این نیستش که شما در موسیقی تک رو هستین؟
میدونی آدم وقتی که تک نوازی میکنه باید خیلی اعتماد به نفس داشته باشه، چون که تمام چشم ها روی اون نفر هستن. میدونی همیشه به عهده تک نواز هست. منم این اعتماد به نفس دارم و باید آدم این مقدار تک رو باشه که بتونه این کار انجام بده.
خانم افشار، از شما به عنوان اولین زن هنرمندی یاد میشه که در رشته نوازندگی ساز گیتار مدرک دکترا گرفتین. ممکنه در این بارم توضیحاتی بدین؟
بله، من وقتی که 10 سالم بود در تهران گیتار رو شروع کردم و عاشق گیتار شدم، همونجا تصمیم گرفتم دیگه برای تمام عمرم این سازو بزنم. وقتی که به آمریکا آمدم دیدم که میشه درش لیسانس، فوق لیسانس و بعدم دکترا گرفت و من تا آخرش رفتم و هیچ نمیدونستم که قرار اولین خانومی بشم در دنیا که رشته دکترا گیتار کلاسیک رو اخذ کردم به این مدرک برسم و خیلی برام جالب بود.
گفتگویی که شنیدید با لیلی افشار در سال 1387 توسط شهرام میریان انجام شده بود. این نکته هم اضافه کنم که خانم لیلی افشار از حامیان حیوانات بود، به برخی از مراکز نگهداری از سگها کمک میکرد و این گونه که مسئولان مرکز حمایت از حیوانات وفا در صفحه اینستاگرامشون نوشتن، قرار بود در زادگاهش تنکابون پناهگاهی برای حیوانات به ویژه سگها تأسیس کنه. با هم بشنویم بخشی از تکنوازی لیلی افشار. Thank you. مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزار از همراهیتون.